つはまらない。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 24 ماه جولای را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما میکنیم. مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت ایالات متحده از طریق وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی امریکا مبلغ بیش از 36.7 میلیون دلار را جهت کمک به مردم افغانستان برای رسیدگی به همگیری ویروس کرونا اختصاص داده است. در اعلامیه سفارت امریکا در کابل آمده است که مبلغ 90 میلیون دلار از کمک‌های مداوم برای توسعه را نیز از طریق بانک جهانی جهت حمایت از بخش‌های ملی صحت و آموزش افغانستان و نیازهای حکومت‌های محلی تسریع کرده است. راس ویلسون جورج دافیر امریکا در کابل گفته است که مجموعه تمویلی ایالات متحده در زمان بسیار ضروری صورت می‌گیرد که افغانستان با تأثیرات کووید 19 مواجه می‌باشد. آقای ولسن افزوده است که باید همه سریعاً کار کنیم تا جلو شیوع بیشتر ویروس کرونا گرفته شده، به بیماران رسیدگی شده، مردم دوباره به کار گماشته شوند و از زنان و کودکان آسیب‌پذیر که قربانی خشونت‌های در حال افزایش داخلی در همچو شرایط می‌باشند، حراست شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون بیش از 400 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگشتند. محمد رضا باهر معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه 24 جولای گفت که بیشتر این پناهجویان افغان از ایران و پاکستان به افغانستان عودت کردند. آقای باهر همچنان گفت که در حال حاضر 1000 تا 1500 پناهجوی افغان روزانه از مرزهای اسلام قلعه هرات و ولایت نیمروز وارد افغانستان می شوند.
بیشتر از این برگشت کننده ها کسایی هستند که به گونه غیر قانونی وارد ایران میشن یا که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. یعنی بیشتر مهاجرین کارگر هستند که برای کار به ایران میرن. اکثریت بسیار بلند از اینا به گونه اجباری از ایران برگشت داده میشن.
با گفته سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در حال حاضر روند برگشت پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی، ترکیه و پاکستان به افغانستان متوقف است. حکومت افغانستان رسما به پیشنهاد جدید طالبان روی رهایی زندانیان پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پیشنهاد کرده است که این گروه آماده است قبل از عید قربان زندانیان باقی مانده نیروهای امنیتی افغان را در بدل محبوسین باقی مانده طالبان رها کند و مذاکرات بین الافغانی را بعد از عید آغاز نمایند. سهیل شاهین در صفحه توییتر خود همچنان نگاشته است که گروه طالبان آماده است تا در صورت تکمیل روند رهایی زندانیان مذاکرات صلح را پس از عید آغاز کنند. بر اساس توافق امضا شده میان ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه، بایست حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان و در عوض آن گروه 1000 زندانی نیروهای امنیتی را از بند آزاد سازند. تا کنون حکومت افغانستان 4398 زندانی گروه طالبان را از بند رها کرده و آن گروه 861 نفر محبوس نزدشان را آزاد کردند.
در اثر درگیری‌های تازه شب گذشته در منطقه مرزی ولسوالی معروف ولایت قندهار، 27 جنگجوی طالبان کشته و 11 تن دیگر آنان مجروح شده است. جمال بارکزای سخنگوی پلیس قندهار با تایید این خبر می‌گوید که گروه طالبان حوالی 11 شب گذشته حمله گروهی را بر پسته‌های پلیس افغانستان آغاز کردند که در نتیجه 4 ساعت درگیری 7 جنگجوی طالبان و 2 پلیس افغان کشته و 6 نیروی امنیتی دیگر مجروح شده است. آقای بارکزای همچنان گفت که در نتیجه حمله هوایی حکومت افغانستان بر گروه طالبان در منطقه 20 جنگجوی طالبان کشته شدند. گروه طالبان در رابطه ابراز نظر نکرده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان گفتند که پروژه برزش 100 میلیون دلار آمریکایی را به منظور کاهش تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر دهقانان ساکن در مناطق دورافتاده افغانستان طرح‌ریزی کرده و به زودی راه اندازی خواهد شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت گفت که بانک جهانی این پروژه را تمویل می‌کند. با گفته آقای رستمی، پیشرفت و بهبود سیستم آبیاری و توزیع گندم‌های اصلاح شده بخش از این پروژه است که در تمام 34 ولایت افغانستان تطبیق و عملی خواهد شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که بخشی از برنامه‌های اجماع عمومی حزب جمهوری‌خواه در ماه آینده به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا لغو می‌شود. این کنوانسیون قرار بود ماه آینده میلادی در شهر جکسنویل فلوریدا برگزار شود. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که زمان مناسب برای برگزاری چنین گردهمایی بزرگ نیست و به عنوان رئیس جمهور باید مراقب سلامتی مردم باشد. قرار است بخش‌های دیگری این کنوانسیون از جمله سخنرانی رئیس جمهور به صورت اینترنتی انجام شود. آقای ترامپ همچنان تأکید ورزید که تعطیلی مکاتب به درازا کشیده و تأثیر چشمگیر روی توسعه اجتماعی، عاطفی، مسئولیت غذایی و فعالیت فیزیکی متعلمین گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که هدف واشنگتن مراقبت از آموزگاران و دانش آموزان از ویروس کرونا است و در عین حال اطمینان یافتن از این که خانواده هایی که با سطح بالایی از خطر ابتلا مواجه اند بتوانند در روند تدریس از خانه شرکت کنند.
چین امروز جمعه به ایالات متحده دستور داده تا کنسولگری خود را در شهر چینگدوی آن کشور مسدود کند. این اقدام به تعقیب دستور مسدودی سرکنسولگری چین در شهر یوستن تگزاس صادر می شود که واشنگتن کارمندان چینایی را به تلاش در سرقت تحقیقات صحی و سایر اسناد پژوهشی در تگزاس متهم کرد. وزارت خارجه چین از واشنگتن خواسته است در تصمیم خود تجدید نظر کند. اما وانگ ونبن سخنگوی این وزارت امروز جمعه اقدام چین را مشروع و پاسخ ضروری به عمل به گفته وی غیر عادلانه ایالات متحده عنوان کرد. آقای وانگ گفت که برخی از کارمندان کنسولگری آمریکا در شهر چینگدو به مسائل داخلی چین مداخله کرده و منافع داخلی این کشور را آسیب رسانیدند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت خارجه ایالات متحده نیز امروز جمعه با نشر اعلامیه‌ای به آمریکایی‌های ساکن در چین از خطر بلند بازداشت خودسرانه حکومت بیجینگ هشدار داد. وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده که اگر جهان آزاد برای تغییر چین کمونیست اقدام نکند، بیجینگ جهان آزاد را تغییر خواهد داد. مایک پامپئو در چهارمین سخنرانی خود در مورد چین که در موزیم و کتابخانه ریچارد نیکسن در کالیفرنیا ایراد کرد گفت هدفش تشریع عدم توازن شدید است که طی دهه‌ها و بر اساس نقشه‌های سلطه‌طلبانه حزب کمونیست چین در روابط میان واشنگتن و بیجینگ شکل گرفته است. آقای پامپئو افزود که اکنون روشن شده است که تجارت با چین مانند تجارت با یک کشور عادی و تابع قانون نیست و بیجینگ به توافق‌های بین‌المللی و مصوبه پیشنهاد می‌نگرد و در عین حال به دنبال باز کردن مسیر خود به سمت سلطه جهانی است. اما وزارت خارجه چین امروز جمعه سخنرانی وزیر خارجه آمریکا را دور از واقعیت و پر از تعصبات عقیدتی عنوان کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. حدود 100 مهاجر که آب‌های مدیترانه را ذریعه یک قایق عبور کردند، شب گذشته وارد جزیره لامپیدوسای ایتالیا شدند. مقامات گفتند که مهاجرین رسیده از لیبیا یا این که از آبهای مدیترانه نجات داده شدند یا هم این که قادر شدند از گارد ساحلی فرار کرده وارد جزیره شوند. در جریان شب چهارشنبه و پنجشنبه حدود 15 قایق تقریبا 300 مهاجر را به جزایر ایتالیا رساندند. رسیدن مهاجرین تازه به جزایر ایتالیا سرازیر شدن موجی از پناهجویان به مراکز از قبل مزدحم می باشد که با توجه به شیوع ویروس کرونا مشکلات زیادی را مواجه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 500 نفر از مقامات و هزاران مسلمان امروز 24 جولای در آیا صوفیه استانبول نماز ادا کردند. این مکان که زمان یکی از کلیساهای با اهمیت مسیحیان بود پس از 86 سال دوباره به مکان عبادت مسلمانان مبدل شده است. این کلیسا نخست به مسجد، سپس به موزیم و اکنون یک بار دیگر به مسجد مبدل شده است. هزاران مرد و زن از سراسر ترکیه امروز جمعه در آیا صوفیه گرد هم آمدند و برخی ها دیشب در نزدیکی این مکان تاریخی خیمه زده بودند. آقای اردوغان و وزرای ارشد کابینه‌اش در حالی که ماسک پوشیده بودند در مسجد حضور یافتند و نماز جمعه پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور اردوغان قرآن قرائت کرد و خواهان خوانش دعا از مناره های مسجد شد. تدابیر شدید امنیتی در شهر استانبول و اطراف مسجد آیا صوفیه اتخاذ شده بود. کلیساهای مسیحیان در یونان، روسیه و ایالات متحده از ترکیه خواسته بودند که این مکان را همچنان به گونه موزیم و سمبول اتحاد مسلمانان و مسیحیان نگه دارد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز در این مورد اظهار تأسف کرده است. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان امروز جمعه به بیش از 15,647,861 نفر رسیده که از آن جمله 8,576,000 نفر دوباره صحتیاب شدند. مقامات صحی کشورهای جهان تا کنون از مرگ بیش از 636,698 نفر خبر دادند. ایالات متحده با بیش از 4,132,000 نفر مصاب و بیش از 146,798 نفر فوتی در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی بیشترین شمار مصابین ویروس کرونا را تاکنون ثبت کردند. شمار مصابین ویروس کرونا در افغانستان تا شام امروز جمعه به 35988 نفر رسیده که وزارت صحت این کشور تاکنون مرگ 1225 نفر را تایید کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از موج دوم بحران ویروس کرونا در آن کشور هشدار می دهد، هرچند در این حال از آمادگی های لازم در شفاخانه ها و مراکز صحی اطمینان می دهد. این در حالی است که شمار وقایع مثبت ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 35900 مورد رسیده است. در این مورد سمسام سیرت گزارش می دهد.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در حال حاضر از میان نمونه های مشکوک ویروس کرونا میان 20 تا 30 درصد آن مثبت است، شمار بیماران شدید و مراجعه برای آزمایش کووید 19 رو به کاهش است و این کشور در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در وضعیت بهتر قرار دارد، احمد جاوید عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که احتمال موج دوم همگیری ویروس کرونا وجود دارد. آقای عثمانی افزود که در صورت رعایت نشدن توصیه های صحی از سوی مردم، افغانستان موج دوم بحران کرونا را تجربه خواهد کرد. سرپرست وزارت صحت عامه در مورد آمادگی های این وزارت گفت:
اگر بار دوم ویروس کرونا در کشور ما موج دومش بیاین، ما آمادگی خود از امیال گرفتیم. نه تنها در یک دو شبخانه در کابل، بلکه شبخانه دیگه کابل آماده ساختیم. در ولایت افغانستان تمام شبخانه‌هایی که در سطح اولسوالی ها و ولایات و زون ها قرار دارن آماده به این سازیم که نی دستگاه های 500 پای بنتلیتری که روان شده و دیگر تجهیزات ما در داخل استاک داشتیم از طریق مؤسسات ملی و بین المللی در حال فعال شدن و تدارک و بالاخره تجهیز هستند.
آقای عثمانی افزود که برای تدارک اکسیژن در حال آماده کردن دستگاه های کوچک تولید اکسیژن در ولسوالی ها و فابریکه های بزرگ تولید اکسیژن برای شفاخانه های بزرگند. به گفته این مقام بلندپایه وزارت صحت عامه افغانستان، در کنار آمادگی های این وزارت، آگاهی دهی و رعایت توصیه های صحی از سوی شهروندان نیز مهم است. آقای عثمانی گفت که آنان در همکاری با اداره ارگان های محلی و ریاست جمهوری در حال اجرا کردن بخش دوم برنامه آگاهی دهی اند. در همین حال دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد گفته است که هنوز چالش ها در زمینه تداوی و رسیدگی به بیماران کووید 19 در افغانستان وجود دارد و نیاز است تا ظرفیت آزمایش افزایش داده شود. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در 24 ساعت گذشته 14 تن به دلیل مبتلا بودن به ویروس کرونا جان باختند.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 557 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 60 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقایع مثبت را به 35988 رسانیده، همچنین 52 مورد بهبود یافته و 14 مورد فوتی داشتیم.
حکومت افغانستان در حال از موج دوم بحران کووید 19 هشدار داده که در نخستین دور بحران کرونا در این کشور بر بنیاد گزارش رسانه ها و نهادهای نظارتی فساد گسترده در بودجه اختصاصی برای مبارزه با این ویروس صورت گرفته و منابع در زمینه مداوا و کمک به مردم نادار حیف و میل شده است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مراکز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سیاست فعلی ایالات متحده را در قبال چین در کتابخانه نیکسن در کالیفرنیا جنوبی 48 ساعت پس از آن واضح ساخت که ریچارد نیکسن رئیس جمهور پیشین آمریکا در آن روابط خود را با چین از سر گرفته بود. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از لس آنجلس گزارش دارد که برگردان دری آن را همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در کتابخانه نیکسن در کالیفرنیای جنوبی موضع شدید حکومت آقای ترامپ در قبال چین را واضح ساخته و بیان کرده. گفت
الگوی قدیمی روابط کورکورانه با چین به سادگی عملی نخواهد شد. ما نباید آن را ادامه دهیم و نباید به آن بازگردیم، چنان که رئیس جمهور ترامپ بسیار واضح و روشن توضیح داده است که ما به یک استراتژی نیاز داریم، استراتژی که از اقتصاد آمریکا و در واقع روش زندگی ما محافظت کند. جهان آزاد باید بر این استبداد جدید مسلط و پیروز شود.
پامپئو میگوید شیوه قدیمی درگیری با چین منجر به خودسانسوری در بین مشاغل ایالات متحده و هالیوود شد، در حالی که چین با سرکوب در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ ادامه داد. او میگوید چین به دنبال تسلط جهانی است و به طور فزاینده به اقتدارگرایی در داخل و خصومت با آزادی در خارج از کشور متوسل شده است. سخنرانی پامپئو در هفته صورت میگیرد که ایالات متحده آمریکا دستور مسدود شدن قنصلگری چین در هیوستن را طی 72 ساعت داد و آن را مرکز سرقت، جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی خواند. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این موضوع ابراز داشت
این کاملا تهمت آمیز است. این باعث می شود که پل دوستی بین چینایی ها و امریکایی ها تخریب شود.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید
راه برای رفتار واقعی چین کمونیست این است که نه بر اساس گفته های رهبران چین بلکه بر اساس عملکرد آنها رفتار شود و شما می توانید سیاست آمریکا را در پاسخ به این نتیجه گیری مشاهده کنید. رئیس جمهور رونالد ریگان گفته بود که او بر اساس اعتماد نه بلکه بازنگری و تحقیق در صحت و شناسایی قضیه با اتحاد جماهیر شوروی حرکت کرده است. او گفته بود که وقت صحبت از اتحاد شوروی می شود می گوید که نباید اعتماد داشته باشیم بلکه ملاحظه و تحقیق کنیم.
تیموتی هیت، کارشناس در امور چین و محقق ارشد از مرکز تحقیقاتی رند میگوید جای تعجب نیست که ایالات متحده رویکرد سخت‌تر و شدیدتر در قبال چین اتخاذ کرده است. وی در ادامه گفت
that there is a long-term trend that's been going on since
روند دراز مدت از زمان رئیس جمهور بوش یعنی جورج دبلیو بوش با درشت‌سازی تدریجی موضع امریکا در قبال چین ادامه داشته است. فکر میکنم نهایتا این واقعیت ناشی از این است که خلای قدرت ملی کمتر شده و فضای یک رقابت واقعی در حال وقوع است.
پامپئو از سایر کشورها میخواهد که آنها نیز چین را مسئول و پاسخگو بدانند، اما با گفته وی این برای بسیاری از کشورها چندان ساده نیست. هیت علاوه می کند که حمایت دو حزبی برای موضع شدیدتر در قبال چین و ویژه در مورد موضوعات خاص مانند سرقت مالکیت معنوی و رویکرد چین با هنگ کنگ وجود دارد که ممکن است نشانه از آنچه باشد که اتفاق خواهد افتاد. هنوز این سوال باقی می ماند که آیا این رویکرد شدیدتر موفق تر از آنچه خواهد بود که ایالات متحده در گذشته روی آن سعی کرده است؟ یا خیر.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل به این سو بیش از 10,000 یمنی خانه هایشان را به دلیل گسترش شیوعی ویروس کرونا ترک کردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می شنوید.
جنگ داخلی یمن که از آغاز آن حدود 6 سال سپری می شود، بیش از 3 میلیون یمنی را در این کشور از خانه هایشان بجا کرده است. اکنون گسترش شیوعی ویروس کرونا به یک عامل جدید بجا ساختن یمنی ها مبدل شده است. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش می دهد که یمنی ها از ترس مبتلا شدن به کرونا، تأثیر اقتصادی شیوع این ویروس و همچنان اخلال خدمات اساسی به دلیل گسترش شیوع این ویروس مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. پال دیلان، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که فرار یمنی ها از خانه هایشان بر مشکلات آنان افزوده و آسیب پذیرترین ها را در معرض خطر بیشتر قرار داده است.
A woman named Salam in Aden told our staff about people selling their mattresses and blankets and children's clothing in order to meet their basic needs.
یک زن به اسم سلام در شهر عدن به کارمندان ما گفت که مردم آن شهر به خاطر رفع نیازمندی های اساسیشان دوشک ها، کمپل ها و حتی لباس کودکان خود را فروختند. زنان بجا شده که قبلا به حیث خدمه کار میکردند، اکنون به گدایی کردن در جاده ها مجبور شدند، چون کارفرمایان میترسند که این زنان به کرونا مبتلا نباشند.
آمار رسمی سازمان جهانی صحت نشان میدهد که در یمن 1610 واقعه کرونا و 445 مرگ ناشی از این ویروس ثبت شده است. اما نهادهای کمک رسان به این باورند که آمار واقعی افراد مبتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن بیشتر از آمار رسمی می باشد. بررسی مناطق کرونا زده یمن این امر را بیشتر برجسته می کند. به گونه مثال، سازمان بین المللی مهاجرت از وضعیت بد در عدن گزارش می دهد. شهری که در آن شفاخانه ها به دلیل کمبود بستر و امکانات بیماران مشکوک به کرونا را نمی پذیرد. این سازمان همچنین به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده که قبرهای زیادی برای دفن اجساد در این شهر حفر شده است. پال دیلان، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، به صدای آمریکا گفت که عدم دسترسی به معلومات و همچنین معلومات نادرست یکی از عوامل اصلی و تازه بیجا شدن یمنی ها در کشورشان است.
False information that's being circulated in different areas about the virus.
معلومات نادرست در مناطق مختلف یمن در مورد ویروس کرونا نشر می شود. معلومات نادرست در مورد این ویروس سبب شده تا افرادی که از مناطق کرونا زده به جای دیگر مهاجر می شوند مورد بدرفتاری و حتی حمله باشندگان اصلی آن منطقه قرار گیرند.
سازمان دکتران بدون سرحد گزارش می دهد که مردم حراس دارند که اگر نتیجه آزمایش کرونا نزد آنان مثبت باشد، مورد بدرفتاری مردم منطقه قرار خواهند گرفت. این سازمان همچنین گزارش داده که بسیاری یمنی ها تا زمانی که وضعیت صحیشان وخیم نشود، به دکتر و یا شفاخانه مراجعه نمی کنند، چون به این باورند که شفاخانه ها منبع اصلی ویروس کرونا است. ملل متحد می گوید که عملیات بشردوستانه برای مبارزه با کرونا در یمن به دلیل کمبود شدید بودجه با مشکلات جدی روبرو است. این برنامه از جمله 385 میلیون دلاری که تا آخر امسال به آن نیاز دارد، تنها 14% آن را دریافت کرده است. ملل متحد هشدار داده که نهادهای کمک رسان توانایی فراهم کردن خدمات صحی، آب پاک، حفظ الصحه، سرپناه و سایر تجهیزات مورد نیاز زندگی روزمره را برای یمنی ها در جریان شیوع ویروس کرونا در یمن ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتظار می رود درآمد سیاحت جهانی به دلیل محدودیت های ویروس کرونا تا 3.3 تریلیون دلار کاهش بیابد. این یافته های گزارش سازمان ملل متحد است که در آغاز ماه جولای امسال به نشر رسید. زمانی که ویروس کرونا بار اول ژاپن را متاثر ساخت، تجارت تازه ایجاد شده یک مرد اندونزی در توکیو نیز با مشکلات روبرو شد. دیوید جون در زمان بسیار اندک درآمد بسیار زیاد خود را از دست داد. اما فینا موبید خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این تاجر توانست که معجزه آسا دوباره کاروبار خود را رونق دهد. تفصیل گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما می‌کنم. شما می دانید که هر روز توان با معجزه نمی باشد، مگر اینکه شما دیوید جان باشید. دیوید جان از خانه خود در توکیو چالهای شبده بازی را برای همه سینین در سراسر جهان پیشکش می کند. او می گوید
I can perform for someone in Lebanon.
من می توانم برای فرد در لبنان در ساعت 10 صبح نمایش داشته باشم و بعد از 2 ساعت باید به خانه دیگری در پاراگوای بروم و 3 ساعت بعد از یک خانواده در لندن دیدار کنم. در اصل در سراسر جهان می باشم.
با دیوید جان در اخیر هر جلسه برای یک ساعت به بینندگان خود چالهای شبده بازی را یاد می دهد. دیوید جان که متخصص در بخش تکنولوژی بود، هیچگاهی در مورد این که روز یک شبده باز مسلکی باشد فکر نکرده بود. او تا 12 سال گذشته برای سرگرمی خود اشیای بسیار نازک و خرد را از هوا کش می کرد. این برای وی یک کار ذوقی بود. دیوید جان 43 ساله برنامه های سیاحتی ژاپن را رهنمایی و ترتیب می کرد، اما همه چیز به یک بارگی با شیوع ویروس کرونا در کشورهای آسیایی تغییر کرد.
تمام سفرهای سیاحتی به بسیار ناگهانی و سری لغو شد. ممکن نیست که همه چیز تا ماهای آینده دوباره برگردد، اما هر قدری که شما انتظار بکشید به همان اندازه درک میکنید که نه، همه چیز امسال بر نمیگردد.
دیوید جان در ماه اپریل تبلیغات کاری خود را در اپلیکیشن یک شرکت سیاحتی به نمایش گذاشت و از آن به بعد 100 نمایش مجازی را انجام داد. بسیاری از تماشاچیان وی در ایالات متحده آمریکا می باشد، اما با افزایش شهرت جان می گوید که رقابت ها نیز شدت گرفته است.
سیاحت شوق و علاقه دیگر من است. سعی می کنم آن را با کارهای خود یک جا ساخته تا خود را متفاوت تر از دیگران سازم. بنابراین وقت مردم پروفایل مرا ببینند، بگویند که قصد ندارند فقط جادوگری ببینند، بلکه می خواهند چیزهای دیگری را نیز کشف کنند.
در حال حاضر دیوید جان سیاحت ژاپن را در نمایشات خود به مردم نشان می دهد، اما امیدوار است که بتواند شعبده بازی را به صنعت سیاحت در آورده و بعد از اینکه بحران همه‌گیر ویروس کرونا ختم شود، برای مردم سرگرمی و تفریح را دوباره فراهم سازد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، سه کشور ماموریت تابستانی فضایی مریخ را به طور رسمی آغاز کردند. در این ماموریت ماهواره مخصوص عکس های از خورشید را به گونه می گیرد که دوربین های مستقر در زمین قادر با نمی باشد و مقامات ناسا این شهاب ثاقب را آتشبازی طبیعی نام دادند که در آسمان نمایان می گردد. آرش عرب اسدی گزارشگر صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
باب بهنکن و کریس کسلی فضانوردان امریکایی این هفته در خارج از استیشن بین‌المللی فضایی قدم زدند تا بطری ها را تعویض کنند. این چهارمین مورد از قدم زدن در بیرون از استیشن در طول یک ماه بود. هر کدام از این فضاپیماها در مجموع 10 نوع از این قدم زدن ها را به پایان رساندند و رکورد ایالات متحده را رقم زدند. این اولین فرود آمدن سفینه در روی آب ساحل در فلوریدا در مدت 45 سال خواهد بود. در همین حال آژانس فضایی اروپا و ناسا اولین تصاویری از آنچه را که آنها آتش کمپ روی آفتاب می‌نامند منتشر کردند. این تصاویر از ماموریت مشترکشان به نام چرخنده خورشیدی یا اوربیتر سولار گرفته شده است. هالی گیربرد رئیس این پروژه ناسا می‌گوید:
ما می خواهیم برای اولین بار ساحات قطبی خورشید را تصویر برداری کنیم. بنابراین سولار اوربیتر نزدیک به خورشید خواهد شد و حتی فراتر از قطبها هم پیش می رود. بنابراین ما قادر خواهیم بود تا میدانهای مغناطیسی و جریانهای نواحی قطبی را مشاهده کنیم که قبلاً هرگز این کار را انجام نداده بودیم.
در همین حال هالی گیلبرت دانشمند این پروژه میگوید نزدیکی سولار آلبرت با خورشید با دقت بیشتری گزارش وضع جوی ستارگان را نیز نسبت به دوربین های روی زمین اندازه گیری می کند. و سرانجام در این هفته ستاره دنباله‌دار معروف به C2020F3 که به نام نیو وایز دیز شناخته می شود به آسمان سویدن دیده شد و ناسا پس از ناپدید شدن این ستاره دنباله‌دار می گوید که این ستاره دنباله‌دار تا 68 سال دیگر دوباره دیده نمی شود.
شنونده های محترم، این بود برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.